پیاتین نیروهای روسیه در اوکراین آشکار می شوند. روز 5 آوریل، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از منبر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ارتش روسیه بعد جنایت های جنگی سنگین ترین راه داد که از زمان جنگ دویوم جهان دیدن نشده است و از شورا خواست که روسیه را به جوابگری کشد. بعد این روز 7 آوریل در یک آوازدهی مجمع کل سازمان ملل متحد روسیه را از عضویت در شورای حقوق بشر بیرون کرد. در تاریخ این حد باری دویوم است که چنین قرار قبول می شود. در این جلسه اکثریت از دهشت‌های یاد آوردند که در شهری بوچا روی داده است. نیروهای روسی تا هفته گذشته در بوچا بودند. مردم گفتند شاهد کشتارهای بی‌رحمانه و شکنجه شدند و گورهای دسته‌جمعی آشکار شد که در آن ساکنان ملکی کشته شده را گور کردند. روز 8 آوریل در نتیجه حمله های موشکی روس ها در ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراین بیش از 30 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر مجروح شدند. رهبران اوکراینی پیش بینی میکنند که با ترک بیشتر نیروهای روسی در شهر و مناطق زیر نظر آنها قرار داشته وحشانیت بیشتری آشکار می شود. بعد بیرون شدن روسها بناهای خراب و ولنگار شده، کوچه و ماشین های ترکیده و هم جسدهای ساکنان موکی آشکار می شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه حربی ولایت خطلان سرژانت صدیق صدولیف را در مرگ سرباز میرعلی باقیف 20 ساله به 13 سال زندان محکوم کرد. پیوندان سرباز میگویند علیه دو افسر قسم حربی 0507 نوای همدانی به دادگاه شکایت خواهند نوشت که نتوانستند پیش راه سرژانت را بگیرند که کار به مرگ میرعلی جوان کشیده نمیشد. از دادگاه حربی ولایت خطلان گفتند که مرافع در قسم حربی با اشتراک پیوندان سرباز فوتیده و فرماندهان و سربازان قسم حربی صورت گرفت و عیبدار شونده به 13 سال زندان نظام سنگین محکوم شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کلدیار باقیف پدر سرباز فوتیده میرعلی باقیف روز 8 آوریل به رادیو آزادی گفت نسبت به حکم دادگاه شکایت ندارد، ولی علیه دو کماندر قسم حربی و یک سرباز دیگر که پرونده باز شده بود بی جزا موندند.
من راضی نیستم این بوده چیوی که من فرزند من نیفتم بیکارو فرزند من برده کشتندم اینجا همه افسراش شنوندن در کور همه نوی وای کرن در کور برادر جانه فیلن خطی نمیشو بیس بدر اومدنی دیرین سیورال بود بیس بدر اومد
بچ پیش از ارمی چکار میکرد؟ ما خویشاوندان 10 نفر در مرافع دادگاهی شرکت داشتیم و حالا از دو کماندر قسم حربی راضی نیستیم که در وقت لتوکوب میرعلی در سیمخانه حضور داشتند، با چشمانشان دیدند اما پیش راهی او را نگرفتند. میخواهیم آنها به جزا کشیده شوند، میگوید پدری سرباز فوتیده. عیبدار کننده دولتی از دادگاه در نسبت عیبدار شونده 14 سال و 8 ماه خواسته است. قبلا فیروز رجب زاده دادستان حربی منطقه کولاب روز 2 فوریه گفت معین گردید که کماندر زینه اول سرژانت خرد باقیف را لتوکوب کرده است. دو ضربه زده است، یک ضربه به دل می رسد و سرباز وفات می کند. حالا وابسته به این حالت به ماده برآمدن از حد وکالت های خدمتی که باعث مرگ گردیده است پرونده جنایی آغاز شده، گمانبر به حبس گرفته شد. آنها می گویند سرباز فوتیده ماه می سال گذشته از کمیسریت حربی شهر پنجکن به ارتش فرستاده شده تا روز فوت در دیدبانگاه مرزی ناحیه فرخار خدمت می کرد. او شب 17 ینور فوتیده جسدش را 19 ینور در شهر پنجکین دفن کردند. پدر سرباز فوتیده گفت میرعلی میخواست مهندس راه شود و در آموزشگاه راهسازی تحصیل داشت. وقتی به ارتش رفت زنگ زده گفت که برگشته تحصیلش را ادامه میدهد، ولی به این فاجعه روبرو شد.
خب با میگم گفت دولو ما خلاق ارمی از گذشت روا مگر با رفته هم مکتب اومده اون دولو مخونم با گشته کرد باز زندگانی مکنم بخونم مکنم بازدان میگیرم همیستو گفته وای کرد.
حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسمای حربی نوسکران مورد لاتکوب و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین‌ناموی در قسمای نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسمای حربی سخت‌تر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است. اثبات دلیل مهتر سالاری یا بدرفتاری به نو سربازان به قبل دلربا صمد و رئیس سازمان دفتری آزادی های شهروندی دشوار بوده، حتی در حالت مرگ سرباز نیز کم رخ میداد که شخص گناهگار به جوابگری کشیده شود. در یک سال از 10 تا 15 پرونده جدی به مسی به خودکشی رسانیدن و کشتار سربازان را داریم. حالت های هم هست که سرباز باید به علت آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشته نشود. فکر میکنم قضیه و پرونده های زدی دیگر در چهار دیوار قسمای حربی نگاه داشته میشوند، میگوید رئیس سازمان دفتری آزادی های شهروندی دلربا صمدوا.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی پاکستان روز پنجشنبه 7 اپریل پارلمانی پراکنده شده این کشور را برقرار کرد و دستور داد که پس از یک هفته بی‌سرنوشتی درباره طرح ناباوری به نخست وزیر این کشور رای دهی برگزار شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قرار بود نمایندگان پارلمان پاکستان روز یکشنبه 3 اپریل درباره طرح ناباوری به عمران خان سروزیر آن کشور رای دهی کنند، اما معاون پارلمان که مخالفان را به دست داشتن در یک توطئه با یک قدرت خارجی برای برکناری رهبری پاکستان متهم کرد، مانعی برگزاری رای دهی شد. در پی روز 3 اپریل عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در پاسخ به درخواست نخست وزیر عمران خان پارلمان این کشور را پراکنده کرد. عمران خان خود همان رو در سخنرانی تلویزیونی گفت از رئیس جمهور میخواهد پارلمان و 4 مجلس ایالتی را پراکنده کند. پاکستان از 4 ولایت عبارت است. عمران خان افزود پس از آن حکومت سرپرست تشکیل شده تاریخ انتخابات را تعیین میکند تا با گفتش مردم در مورد آینده خود تصمیم میگیرند. این اقدام به این معنا بود که انتخابات باید در حدود 3 ماه برگزار شود. همه 5 دادرس در دادگاه عالی پاکستان روز 7 اپریل اعلان کردند که پیشگیری از این رای دهی و بعداً پراکنده کردن پارلمان خلاف قانون اساسی است. بر این اساس دادگاه دستور داد که روز شنبه 9 اپریل در پارلمان رای دهی برای ناباوری به عمران خان باید برگزار شود. عمر عطابندیال دادستان شهر اسلام آباد اعلان کرد که بر اساس دستور دادگاه عالی در صورت رای ناوردن عمران خان نخست وزیر نو باید در زودترین وقت انتخاب شود. به نظر می رسد تصمیم دادگاه عالی پاکستان با یک هفته ناآرامی سیاسی در این قدرت هسته ای جنوبی آسیا پایان دهد. این کشمکش سیاسی در هفته اخیر با بحران در کشوری تا اندازه دموکراسی در جهان اسلام دامن زد و باعث شد تا پول ملی پاکستان در برابر دلار و پایین‌ترین حد خود سقوط کند و بانک مرکزی این کشور برای کاهش تورم افزاینده دست به چاره‌های بی سابقه بزند. پراکنده کردن پارلمان پاکستان در حال صورت گرفت که اکثریت اعضای آن علیه نخست وزیر بودند. از سوی عمران خان و همچنین نایب رئیس پارلمان این وکیلان را متهم کردند که با توطئه خارجی با رهبری آمریکا در پی برکناری نخست وزیر هستند. آمریکا این اتهام را رد کرده است. نخست وزیر پاکستان میگوید آمریکا از سفر اخیر او به مسکو و موضع گیری های درباره آمریکا ناراضی است و قصد دارد او را از قدرت بیرون کند. کاخ سفید و وزارت کارهای خارجی آمریکا ادعای عمران خان برای تغییر حکومت در پاکستان را رد کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
خب من تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت‌ها تیز و تند میشد زیر هر یک نوار، بعدن در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کامنت‌های هر گونه میومد و من طبیعتاً به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه، باز این
از طرف کی یا کی ها نقدر است،
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بین ایست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائنی ملت و خائنی دولت نام میکردن، بعضی ها میبرموندن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی رو که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتوی خرکنون میدانیستگی میشناختگی، بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت‌های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتای علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقصود در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزه نوشتن و گفتن، شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردم که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جا توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدای دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما آسانی. از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقام دارد، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافه اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
لولیتا بوران در توجیکستان میخوان با اوهستگی از طلبندگی دست بکشند و فرزندانشون را به مکتب جلب کرده زندگی خود را در آینده از راه دیگر تامین کنند. حالا که در تاجیکستان هزارها نماینده قومی لولی به سر میبرند، میگویند دیگر تامین زندگی از کسب بابایی برایشان چندان آسان نیست. آنها میگویند حالا که همه تلاش را برای تغییر دادن شیوه زندگیشان انجام میدهند، باید توجه حکومت های محلی به آنها نیز بیشتر شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ایرا میکنم. خانواده سفر حیدرف در محله ارغوان ناحیه ورزوب زندگی خود را نه با طلبندگی بلکه در گذشته از حساب کار در کارخانه دولتی و حالا از مهاجرت پیش میبرند. معمولا لولیتا بوران در تاجیکستان با طلبندگی روز میگذرانند که به گفته خودشان کسب بابگی است. اما این مرد میگوید شیوه زندگیش از خانواده های دیگر تفاوتی زیاد ندارد و گفت زمانی که همتبارانش زندگی خود را از طلبندگی پیش میبردند او به خدمت حربی رفت و بعد بازگشت کار را در شرکت دولتی تاجیک نفت شروع کرد. بعدا مکتب رانندگی خوانده سالها در این اداره دولتی راننده بود. حدود 27 سال در این نهاد کار کرده است و میگوید با همکارانش مثل برادر بودند. سفر حیدرف روز 8 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرانش هیچگاه در دست خلطه و طلبندگی نکردند، بلکه بعد ختم سنف 9 مثل هزاران خانواده های تاجیک برای کار و دریافت پول به مهاجرت رفته و زندگیشان را از این حساب پیش میبرند. دخترش نیز با مرد تاجیک ازدواج کرده، حالا در یکی از بیمارستان های پایتخت فروش است. سفر حیدرف با فرق از دیگر لولیتا بوران حادثه های جهان را نیز پیگیری میکند. او میگوید تحریم ها علیه روسیه به زندگی آنها هم تاثیر گذاشته است.
چون ما وقت کاخبان بسیار کار کردیم باشم، ما همین تاجیک نفت کار کردیم، این آبروی ما هم ساز بود، همیشه همش حرمت عزت میکردن. انا خیلی زوره داشتم، ما خیلی مجبور شدیم بچه ها دو تک در رسیه دار پیشتر پول روی میکنم خود یک پول روی کنم چون وزمی شده آقای حالی خیلی وقت میشه روی نکردیم. همه کبای بگم بچه ها خواهی بگم همه خیلی دمه به تلطه شده میگم خیلی در اوکراینه در بگفتم خیلی که همه در تحصیل داره نیاک موده همه در
سالهای اخیر شیوه زندگی بیشتر از لولیتا بوران زیاد تغییر کرده است. برای مثال اکثر والدین تلاش دارند فرزندانشان صاحب خط و سواد باشند، پسرانشان در قوه های مسلح خدمت میکنند، در انتخاب عروس و داماد هم قلب شکنی کردند. از حساب فرزندانی مردم محلی برای بچه هایشان عروس و داماد انتخاب میکنند و حالا از هر یک آیله تا 4 نفر برای کار و دریافت مبلغ در روسیه مهاجر هستند. سبوحت سنگ و ساکن محله ارغوان ناحیه ورزوب هم که مثل دیگر زنان این قوم قسم زیادی عمر خود را با جمع‌آوری نان از پشت در مردم و تامین شوهر و فرزندان سپری کرده است، چند سال پیش با خواهش پسرانش خلطه گداییش را دفن کرد. حالا زندگی خانواده بزرگی و از حساب پسران مهاجرش پیش می‌رود. او میگوید همه گونه بحران مالی در روسیه به زندگی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. به گفته این زن تورم روبل روسی و سامونی و در پی آن بالا رفتن قیمت محصولات خوراکه و مال و کالای نیاز مردم آنها را هم نگران کرده است.
کمپر 972 به در آمدیم، پرشیدیم پوچه ها کار نمیکنن، یه روز هست یه روز نیست، های بچه هم یک جا کار نیه، همین بچه ها کمتری اردم کنن زندگی ما پیش میره، هر از 3-4 تنگت یعنی پیش میره بچه هم.
اگرچه با افزایش مهاجرت مردان لولی وضعی زنان کمو بیش سبک شده است، هنوز هم زنان زیاده در این قبیله در تامین روزگار نقش کلیدی دارند. به فرق از سالهای پیش در برابر پسران لولی هم اکنون دختران هم به تحصیل جلب می شوند. زنان و دخترانی که به قبل خودشان به دش یعنی به طلبندگی می روند می گویند حالا این کار سخت‌تر است و از این خاطر تلاش دارند نسل نو صاحب خط و سواد شوند. سبوحت سنگوا می گوید که می خواهند در برابر تلاش های آنها توجه حکومت های محلی نیز برای این قشر بیشتر شود. نسل نورس جامعه لولیتا بوران هم می خواهند در مکتب تحصیل کرده و آینده صاحب جای کار شوند. امین جان برهانوف حالا در صنف 4 می خواند. او می گوید آرزو دارد میلیسه شود. وای از تحصیل در مکتب خوشحال است، اما اقرار می شود که گاهی دیگر بچه ها به حالش می خندند. با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و اولاداری، قشاقی، سرفرزندی و طلبندگی، آرزوهای زنان و دختران این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخوان زندگی خوب و تامین و کاری مناسبی داشته باشند. حالا با این هدف برخی مثل زنان تاجیک همراه با شوهران خود راهی مهاجرت را پیش میگیرند. هزارها نماینده قمیلولی در ورزوب پنجکنت و حصار وحدت واسی و جلال الدین بلخی به سر میبرند. با قبل تاریخ نگاران لولیون 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کردند. در هر دولتی که آنها سکونت کردند زبان